یاد مظلومیت مردم غزه در تهاجم 12 ماهی رژیم صهیونیستی یک ساله شد و البته به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، رژیم قاسب صهیونیستی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمیم خورده. بنابراین دیگر این رژیم به قبل از این تاریخ در نزد مردم دنیا باز نخواهد گشت. جهان سیاست رو میشنوید از شبکه رادیویی ایران. لطفاً ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. در این برنامه و در بخش دریچه ادامه بازتاب‌های نماز جمعه مهم تهران به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی را بیشتر مرور می‌کنیم. در میکروفون خبرساز حمایت همیشگی ایران از جبهه مقاومت را بررسی می‌کنیم. همراه میشیم با تحلیلگران و مشکلات شدید اقتصادی رژیم صهیونیستی به علت جنگ افروزی را به تحلیل کارشناسان سیاسی می‌گذاریم. و در بخش نسخه اصلی نگاهی خواهیم داشت به بازخوانی عملیات طوفان الاقصا. دریچه نماز جمعه پرشکوه تهران و صلابت رهبر معظم انقلاب اسلامی و حضور تمام قد مردم ایران در این نماز که با وجود تهدیدات امنیتی رژیم صهیونیستی برگزار شد، هنوز هم بازتاب‌های بین‌المللی گسترده‌ای دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این بیانات جملات بسیار کلیدی و مهمی ایراد کردند که در رسانه‌های انگلیسی مهمترین پیام حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در نماز جمعه اخیر تهران، نمایش اقتدار ایران، مشروعیت مقاومت در برابر اشغالگران صهیونیست و وعده الهی مبنی بر نابودی ظالمان و پیروزی مستضعفان بود.
دشمن ملت ایران همان دشمن ملت فلسطین است، همان دشمن ملت لبنان است، همان دشمن ملت عراق است، دشمن ملت مصر است، دشمن ملت سوریه است، دشمن ملت یمن است، دشمن یکی است.
رسانه‌های جهان هنوز هم به ابعاد مهم جنگ روانی موفق علیه رژیم صهیونیستی توسط ایرانی‌ها می‌پردازند. شبکه تلویزیونی CNN. حسن
نصرالله. برگزاری این مراسم باشکوه پس از کشته شدن حسن نصرالله نشان از جایگاه والای او برای ایران است. رهبر ایران گفت مردم فلسطین حق دارند با دشمنی مقابله کنند که سرزمین، خانه و زمینهایشان را اشغال کرده. آنها باید برای دفاع از خود به پا خیزند. رهبر ایران از مردم دیگر کشورهای اسلامی نیز خواست علیه اسرائیل به پا خیزند.
پایگاه خبری منطقه تلسور در بخش‌های مختلف تصویری و نوشتاری خود به حضور انبوه نمازگزاران در مصلی امام خمینی تهران اشاره کرد و نوشت:
در وهله اول باید بگم که این یک لحظه تاریخی و استثنائیه که آیت الله خامنه‌ای بعد از 5 سال خطیب نماز جمعه تهران است. رهبر ایران تاکید کرد ریشه‌های جنگی که در منطقه وجود داره ناشی از حضور کسانی است که ادعای دفاع از صلح را دارند. او به طور ویژه به آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی اشاره کرد.
خبرگزاری ال اونیورسال نیز در پایگاه خبری خود با اشاره به کشتار 10,000 نفر از مردم فلسطین و لبنان توسط رژیم صهیونیستی نوشت: در نماز جمعه تهران که به امامت رهبر عالی قدر ایران برگزار شد، انبوه نمازگزاران ضمن محکوم کردن جنایات اسرائیل خواستار توقف نسل‌کشی فوری در فلسطین و لبنان شدند. بی بی سی در بخش خبری پس از نماز جمعه تهران در صدر اخبار این رسانه اعلام کرد:
آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران از حمله موشکی این کشور به اسرائیل دفاع و آن را قانونی و مشروع توصیف کرد. او تاکید کرد ایران و عوامل متحدانش از اسرائیل عقب نشینی نخواهد کرد.
در رسانه های مکتوب انگلیسی نیز دیلی تلگراف نوشت: رهبر ایران گفت اسرائیل دوام زیادی نخواهد آورد و حملات 7 اکتبر را مشروع دانست.
این رژیم موقت همواره بر توان نظامی خود افتخار می‌کرد. عملیات موشکی ایران و بلافاصله بعد از آن این خطبه رهبر ایران تبلیغات رسانه‌ای اسرائیلی ها را خونسا کرد.
روزنامه چپگرای ایندیپندنت نیز این بخش از سخنان رهبر انقلاب را برجسته کرد.
اگر لازم باشد بار دیگر هم به اسرائیل حمله خواهیم کرد.
شبکه تلویزیونی اسکای نیوز انگلیس نیز پس از پخش زنده بخش‌هایی از بیانات رهبر انقلاب ترجیح داد به این بخش از بیانات ایشان بپردازد و مجری این شبکه تلویزیونی گفت:
رهبر عالی ایران حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل را اقدامی مشروع دانست. آیت الله خامنه ای که در نماز جمعه تهران با حضور پرشمار مردم سخن می گفت، حمله موشکی نظامیان ایران را علیه اسرائیل ستود و آن را قانونی و مشروع دانست. او به نمازگزاران گفت هر کشوری در برابر خشونت حق دفاع از خود را دارد.
در خصوص بازتاب بیانات رهبر معظم انقلاب در رسانه‌های جهان گفتگو می کنم با آقای دکتر مسعود بصیری، کارشناس مسائل رسانه. آقای دکتر بصیری سلام بر شما، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
سلام عرض می کنم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو ایران، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از حضور شما. جناب آقای دکتر بصیری، به عنوان اولین سوال بفرمایید رویکرد رسانه‌های دیداری و شنیداری و رسانه‌های مکتوب خارجی به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در نماز جمعه اخیر تهران چه بود و چه بخشهایی از بیانات ایشان را بازتاب دادند؟
رسانه‌های غربی طبق همون سبک و سیاقی که از قبلم داشتن، اینها تلاش میکنن پیروزی‌ها، دستاوردها، اظهارات و بیاناتی که توسط مقام معظم رهبری یا بقیه مسئولین کشورمون علیه جبهه استقبال گفته میشه یا نفعی برای اونا نداره یا منافع اونا رو تهدید میکنه، اینها رو خیلی به ضریب ندن و به آدمهای تراز اول در جبهه مقاومت و در کشور ما ضریب و در واقع توجه زیادی نشون ندن. خب بخششون این کارو کردن که بیشتر غیر فارسی زبانها بود، بخشی هم در واقع تلاش کردن اون بخشهایی رو منتشر کنن که فکر میکردن میتواند منافع اونها رو بیشتر تامین کنه. به بیانات مقام معظم رهبری توجه کردن از این جهت که بتوانن سیاستهای خودشون رو به صورت پنهان یا تلویحی در پشت بیانات ایشون پنهان کنن. و دسته سومی هم داشتیم که اینا رسانه‌های همراه جبهه مقاومت بودند، رسانه‌هایی که مثلا در منطقه هستند و مورد توجهشون قرار گرفت. اما آن چیزی که دارای اهمیت هست عبور رسانه‌های فارسی زبان وابسته به بنگاه‌های بزرگ خارجی از کنار بیانات مقام معظم رهبری به آرامی و توجه دادن مخاطبانشون یا سوق دادن نگاه مخاطبانشون به موضوعات دیگه‌ای بود که در واقع اهمیت این نماز جمعه تاریخی رو کمتر کنن. در واقع یک مارپیچ سکوتی ایجاد میکنن، معمولا از موضوعات دیگه صحبت میکنن، اما سیاست اصلیشون این بود که از کنار این موضوع آرامتر و یواشتر رو بکنن.
خیلی ممنونم. سوال دیگر من از شما این هست که جدای از پیام‌های متعدد بیانات رهبر انقلاب به داخل و خارج، یکی از محورهای سخنان ایشان که مورد توجه رسانه‌های خارجی قرار گرفت این بود که تهران بدون تعلل یا شتاب زدگی با قدرت و صلابت و قاطعیت به واکنش اسرائیل پاسخ خواهد داد. ارزیابی شما از این موضوع چیه؟
باید حتما مورد توجه قرار بگیره در موضوعات مختلف. ما نه دچار تعلل میشیم از اینکه پاسخ بدیم به دشمن، کیان و کشور خودمون رو حفظ کنیم، مرزهای خودمون رو، مرزها در حوزه‌های مختلف عرض میکنه، ولی هم مرزهای فرهنگی، مرزهای اقتصادی، مرزهای نظامی، اینها رو حفظ کنیم، و هم دچار شتاب زدگی و هیجان نمیشیم. ما در دنیا یه سری رقیب داریم، یه سری حریف داریم. در این در حوزه سیاسی هم هست، باید حتما مردم ما در واقع رسانه ها و به خصوص رسانه های مثل شما این تعقل و تدبر و پرهیز از شتاب زدگی و تدبیر کردن و صبر و تحمل کردن نسبت به تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها در حوزه مختلف به وسیله رسانه ها ترغیب بشه، مردم به این گونه رفتار تشویق بشن. لذا این شتاب زدگی و این تصمیمات ناگهانی رو باید ازش به شدت پرهیز کرد. عامل استواری و حرکت کشتی جمهوری اسلامی ایران و دریای پهناوری که در زیر اون قرار گرفته نیازمند مدیریت، سکانداری و پرهیز از تصمیمات غیر مدبرانه و پرهیز از شتاب زدگی است.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر مسعود بصیری، کارشناس مسائل رسانه. خداحافظتون.
خیلی ممنونم از شما، وقت شما بخیر. با همه شنوندگان خوب و شما و همکارانتون خداحافظی میکنم.
میکروفون خبرساز.
حمایت همیشگی ایران از جبهه مقاومت، پیام اصلی سفر منطقه عراقچی. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در صدر هیئت ارشد سیاسی به دمشق سفر کرده بود، با بشار اسد رئیس جمهور و محمد قاضی الجلالی نخست وزیر سوریه دیدار کرد. در این دیدارها راهکارهای توقف عملات تجاوزکارانه رژیم اسرائیل به لبنان و سوریه و ارائه کمک‌ها و حمایت از گروه‌های مقاومت منطقه در سطح مردمی و دولتی بررسی شد. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران:
هدف من از سفر به دمشق ادامه رایزنی ها نسبت به تحولات منطقه هست. من خب در بیروت رایزنی های بسیار مهمی رو داشتیم با مقامات دولت لبنان و سایر عزیزان. بحث های خوبی اونجا شد. ادامهش رو برای مشورت های بیشتر و رایزنی های بیشتر در دمشق انجام خواهیم داد با دولت سوریه.
وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با بسام سباق، وزیر امور خارجه سوریه، هم درباره بحران غزه و لبنان در سایه ادامه جنگ وحشیانه دشمن صهیونیستی و نیز تحولات منطقه گفتگو کردند و همکاری های دو جانبه تهران و دمشق هم در دستور کار رایزنی رئیس تشکیلات دیپلماسی کشورمان با مقامات سوری قرار گرفت. محمد عید، کارشناس ارشد مسائل سیاسی سوریه:
پیام این سفر این است که دشمن صهیونیستی باید از جنایت و کشتار مردم در لبنان و غزه دست بردارد. تحقق این امر هم نیازمند تلاش جمعی جامعه جهانی است.
در سفر دو روزه وزیر خارجه ایران به لبنان و سوریه، آقای عراقچی حامل پیام‌هایی برای گروه‌های مقاومت در منطقه بود و با ابلاغ سلام‌های گرم مقام معظم رهبری و رئیس جمهور کشورمان، دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران راجع به تحولات منطقه را تشریح کرد. وی بر ادامه حمایت همه جانبه ایران از سوریه و مقاومت برای مقابله با اشغالگری و جنگ افروزی رژیم صهیونیستی، موضع اصولی کشورمان را در راستای حراست از صلح و ثبات منطقه و حمایت از امنیت ملی کشورهای منطقه توصیف کرد. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران:
سفر بنده به بیروت و دمشق یک پیام بیشتر نداره و اون این که جمهوری اسلامی ایران در هر شرایطی در کنار مقاومت بوده، هست و خواهد.
رئیس جمهور سوریه با قدردانی از حمایت‌های دولت و ملت ایران از مواضع مسئولانه و مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران در دفاع از ملت مظلوم فلسطین و حمایت مؤثر از اصل تعیین سرنوشت و حق دفاع و مقاومت علیه اشغالگری و تجاوز دشمن صهیونی تمجید کرد و بر اهمیت تلاش همه جانبه بین المللی برای پایان دادن به ماجراجویی‌های مجرمانه رژیم اشغالگر تاکید کرد. منظر الشوفی، کارشناس مسائل سیاسی:
حمله دشمن صهیونی به یک محله مسکونی همزمان با کشتار جمعی مردم در لبنان و قبل از اون در غزه نشون میده که دشمن درمونده شده و در پی راه فرار از تنگناست، حتی اگه برای این هدف جنایتی ضد بشری مرتکب بشه.
سفر عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان به سوریه و دیدار با رئیس جمهور بشار اسد بسیار مهم است، زیرا دو کشور سوریه و ایران دارای پیوندهای مودت و روابط راهبردی مستحکمی هستند و هدف و آرمان مشترک و شرافتمندانه ای را دنبال می کنند که تلاش برای تحقق صلح و ثبات در منطقه و مقاومت بر ضد اشغالگری، جنایات و تجاوز رژیم صهیونیستی است.
تحلیلگران.
عملیات طوفان الاقصا که در 7 اکتبر 15 مهر ماه سال گذشته از سوی جنبش مقاومت اسلامی حماس انجام شد، در ابعاد تاکتیکی و راهبردی دارای دستاوردهای متعددی است که یکی از دستاوردهای مهم عملیات طوفان الاقصا ضربه اقتصادی به اقتصاد رژیم صهیونیستی میباشد. بانک رژیم صهیونیستی در ماه می برآورد کرد هزینه های ناشی از جنگ تا پایان سال آینده در 66 میلیارد دلار میرسد که شامل هزینه های نظامی و هزینه های غیر نظامی مانند هزینه های مسکن هزاران اسرائیلی خواهد بود که مجبور به ترک خانه های خود در شمال و جنوب میشوند و معادل تقریبا 12% از تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی است. البته پیش از حمله 7 اکتبر و متعاقب آن جنگ رژیم صهیونیستی و حماس، صندوق بین المللی پول پیشبینی کرد.
اقتصاد اسرائیل در سال جاری 3.4% رشد خواهد کرد و همچنین انتظار می رود رشد سال آینده آن ضعیف‌تر از پیشبینی های قبلی باشد. با این حال بانک مرکزی اسرائیل در موقعیتی نیست که نرخ بهره را کاهش دهد تا جانی به اقتصاد بدهد، زیرا تورم در حال شتاب گرفتن است و با افزایش دستمزدها و افزایش هزینه های دولت برای تامین مالی جنگ پیش می رود. به همین خاطر پیش بینی های اقتصاددانان از رشد اقتصادی از 1 تا 1.9% متغیر است و همچنین انتظار می رود رشد سال آینده آن ضعیف‌تر از پیش بینی های قبلی باشد.
از سوی دیگر رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی به شدت پایین آمده و اواخر سپتامبر امسال دوباره کاهش یافت تا جایی که وزیر دارایی رژیم صهیونیستی گفت که اقتصاد رژیم صهیونیستی تحت فشار بود. کارنیت فلوگ رئیس سابق بانک مرکزی رژیم صهیونیستی در اول اکتبر به CNN گفت:
اگر تشدید تنش‌های اخیر به جنگی طولانی‌تر و شدیدتر تبدیل شود، تلفات سنگین‌تری بر فعالیت و رشد اقتصادی ما بر جای خواهد گذاشت.
در خصوص مشکلات شدید رژیم صهیونیستی در حوزه اقتصادی گفتگو می‌کنم با آقای دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل غرب آسیا. سلام بر شما آقای دکتر اشراقی، خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما.
سپاسگزارم ازتون. آقای دکتر اشراقی، به نظر میرسه دهت گرفتار مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ افروزی های گسترده است. به نظر شما آیا قادر به ادامه چنین شرایط اقتصادی هست؟
طبیعتاً یکی از شاخصهایی که قطعاً باید فدا بشود و نوعاً مورد آسیب هم قرار میگیره زیربناهای اقتصادی است. زیربناهای اقتصادی که به واسطه اون جذابیت‌های زیادی رو برای یهودیان سراسر جهان ایجاد می‌کردند، به این قصد که از نقاط مختلف دیگر جهان به طرف اراضی اشغالی مهاجرت بکنند. ولی خب برای نتانیاهو، حزب لیکود و در نهایت چیزی که در قالب دکترین امنیت هست نتانیاهو تعریف شده بود، امروز به همین مدار و منوال به طرف امنیت هست رژیم جعلی سرایت پیدا کرده و طبیعتاً در این قالب ما می توانیم این موضوع رو در مد نظر داشته باشیم که امروز برای نتانیاهو رسیدن به افق‌هایی که در ذهن خودش تصور کرده و به تصویر کشیده از اهم واجبات هست، ولو در درون اون مسائل اقتصادی تحت شعاع قرار بگیرد. ولی قطعا باید این نکته رو داشته باشیم که اگر کمک‌های استکبار جهانی در رأسشون آمریکا و کشورهای دیگری که در قالب G7 تفسیر میشن به رژیم قاسب صهیونیستی عملیاتی نشود، قطعا در حیات اقتصادی این رژیم هم ما تغییرات محسوسی رو مشاهده خواهیم کرد.
بله، و اینکه مشکل جمعیتی این رژیم هم با درخواست‌های متعدد مهاجرت به علت ناامنی‌های گسترده افزایش پیدا کرده، این مشکل در روند جنگ غزه چه شرایطی رو ایجاد می‌کنه؟
ببینید، یکی از شاخص‌هایی که یک دولت به صورت قانونی البته براش مورد توجه هست، در قالب ابزار قدرت تفسیر میشه و ابزار امنیت رو هم میتوان در درونش لحاظ کرد، جمعیت هست. ولی در ارتباط با رژیم جعلی و اشغالگر صهیونیستی موضوعیت جمعیت از درجه اهمیت بسیار بالاتری برخورداره. طبیعی است که این ابزار قدرت یا ابزار امنیت و ابزار توسعه حتی وقتی که تحت شعاع فضای ناشی از جنگ و تخاصم قرار بگیره، نوعاً این عمق استراتژیک دستخوش تغییرات شگرف و عدیده خواهد شد. بر همین اساس باور من این هست که اعتقاد من اینه که انشاءالله ما فنای رژیم صهیونیستی رو بر اساس تزلزل این شاخصه ها، یعنی مسائل اقتصادی، مسائل جمعیتی، میتوانیم شاهد باشیم و آینده زیاد دور نخواهد.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل غرب آسیا.
در پناه امام عصر باشیم هممون. خدا نگهدار.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
بازخوانی عملیات طوفان الاقصا، نگاهی به تاریخچه و عوامل انجام این عملیات. نسخه اصلی رو لطفاً بشنوید.
به اذعان بسیاری از کارشناسان نظامی در منطقه عملیات نظامی و تاکتیکی، طوفان الاقصا ضربه بسیار سنگین و سختی را به اعتبار و حیثیت رژیم اسرائیل وارد آورده است. طوفان الاقصا یک عملیات بی‌نظیر و موفق از نظر نظامی بوده است که توسط فلسطینی‌های نوار غزه اجرا شد. این عملیات توانست با غافلگیری کامل انجام شود و ارتش رژیم صهیونیستی نتوانست آن را از قبل کشف و خونسا نماید. این امر بیانگر موفقیت‌های گروه‌های فلسطینی در خونسا کردن ساختارهای جاسوسی، حفاظتی و امنیتی و فائق آمدن بر احداث دیوارهای عظیم بتونی و الکترونیکی و نیز دوربین‌های مدرن کنترلی ارتش اسرائیل در مرز نوار غزه است. خبرنگار فلسطینی مستقر در غزه:
شاهد آتشی در نوار غزه هستیم که در پی حمله نیروهای مقاومت فلسطینی شعله‌ور شده. تا همین لحظه بیش از 2000 موشک به سمت شهرک‌های اسرائیلی هممرز با نوار غزه پرتاب شده.
فلسطینی‌ها در جریان عملیات طوفان الاقصا توانستند تمام اهداف تحریزی شده خود را محقق سازند. آنها توانستند به پایگاه‌های نظامی رژیم اسرائیل در 7 شهرک صهیونیست نشین دسترسی پیدا کنند و تعدادی بیش از 200 صهیونیست از جمله بیش از 100 نفر از نظامیان اسرائیلی را اسیر کرده و آنها را به مقرهای خود در نوار غزه منتقل کنند، به طوری که رژیم اسرائیل با گذشت بیش از 1 سال از این عملیات هنوز نتوانسته مکان اسیران اسرائیلی در غزه را کشف کند. گزارش بلومبرگ از اوضاع وخیم در سرزمین‌های اشغالی:
صدای انفجارهای قوی شنیدیم. وحشتناک بود. خوشحالیم که هنوز زنده ایم.
تمام اسرائیل فلج شده. از 9 میلیون اسرائیلی امروز 8 میلیونشون به پناهگاه‌ها رفتن. ما دیگه نمیتونیم حملات موشکی رو تحمل کنیم. اقتصاد و آموزش اینجا آسیب دیده و فروزگاه‌ها تعطیل شدن.
در عملیات طوفان الاقصا حدود 1200 اسرائیلی از جمله بیش از 300 نظامی کشته شده و بیش از 3500 نفر از آنها نیز زخمی شدند. و این موضوع بالاترین تلفات اسرائیل در طی تمامی جنگ‌های گذشته ظرف 1 روز است و در حال حاضر خسارت مالی روزانه اسرائیل حدود 1 میلیارد شکل یا حدود 300 میلیون دلار است و تاکنون میلیاردها دلار ضرر و زیان به اسرائیل وارد شده است، به طوری که آمریکا مجبور شده است علاوه بر کمک سالانه 4 میلیارد دلاری، یک کمک فوری 14 میلیارد دلاری در اختیار رژیم صهیونیستی بگذارد.
داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد میانگین ارزش صادرات اسرائیل در 11 ماه گذشته 8 میلیارد دلار کاهش داشته است. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اعلام کرده است که از بین 38 عضو این سازمان، اسرائیل شدیدترین رکود را در سال جاری متحمل شده. بانک اسرائیل تخمین زده است که هزینه جنگ با وجود بسته کمک نظامی 14 میلیارد دلاری آمریکا تا سال 2025 به 67 میلیارد دلار خواهد رسید.
در هر صورت مشخص است که ریشه مشکلات و ناآرامی‌ها و خشونت ها در سرزمین فلسطین به اشغال خانه و کاشانه های فلسطینیان در طی 75 سال گذشته باز می گردد و راه حل اساسی نیل به صلح در منطقه غرب آسیا، تشکیل یک دولت فلسطینی فراگیر از طریق همه پرسی از همه ساکنین سرزمین های اشغالی و نیز از همه فلسطینی ها از جمله آوارگان مظلوم و بازگشت آنها به سرزمین مادری است.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از همراهیتون با برنامه جهان سیاست سپاسگزارم. موفق و پایدار و پیروز باشید. خداحافظ.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حواری است. نشانی
وقتی که بارون میباره حتی ترک‌های لب‌تشنه‌ترین زمین‌ها هم پوشیده میشه. برای همینه که اونایی که بعد از بارون میرسن چیزی از خشکی اون خاک به یادشون نمیاد. ایران امروز ایران 30 یا 40 سال پیش نیست. ایران امروز یه سرزمین عزتمنده که با رشد و پیشرفتش خون به دل دشمناش کرده.
عزیزان، دانشگاه باید دانشجوی امیدوار به آینده، خوشبین به وضعیت کشور، خوشبین به آینده تربیت کنه. این اساسی در این مسئله این. دانشجوی امروز بایستی مطمئن بشه که فردا که نوبت مدیریت و کارایی و تدبیر و اصلاح و اینا به او میرسه، اونچه که تحویل او خواهد شده کشور بهتر از امروزه. این امیدواری رو بایستی به دانشجو داد. دانشجو رو باید امیدوار. واقع قضیه هم همینه. ما امروز نسبت به 10 سال پیش، نسبت به 20 سال پیش، نسبت به 40 سال پیش بسیار جلو رفتیم. حالا شما بعضیتون که در جریانید و خیلیتون جوونید، یعنی 30 سال پیش یادتون نیست، وضع کشورم یادتون نیست، وضع دانشگاه هم یادتون نیست، اما من به شما عرض میکنم پیشرفت کشور و پیشرفت محیط دانشگاهی در این 20-30 سال یک پیشرفت واقعا تحسین برانگیزه. معتقد به توانایی های کشور، معتقد به موفقیت های کشور، چه موفقیت های داخلی چه موفقیت های خارجی. دانشجو باید اینجور تربیت بشه، معتقد به پیشرفت کشور و توانایی کشور و قدرت کشور بر آینده سازی باید معتقد باشه. اینجور موقعیت کشور رو در دنیا بشناسه. موقعیت کشور، ما الان در دنیا کشوری هستیم که بیشترین دشمن رو داریم در بین دولت‌های مستکبر، در بین قدرتمندان بی ارزش، و بیشترین طرفدار رو داریم در بین توده‌های مردم، در بین توده‌های مردم در بسیاری از کشورها، نمیگم همه کشورها اما بسیاری از کشورها. اون مقداری که جمهوری اسلامی آبرومند در خیلی از این کشورها، در کشورهای همسایه و فراتر از همسایه، هیچ کشور دیگری در کشورهای غیر بیگانه این مقدار آبرومند نیست. ممکنه که گرایش و مجذوبیت نسبت به فرض کنید فلان کشور پیشرفته علمی وجود داشته باشه، اما علاقه و ارادت ابدا. جمهوری اسلامی این جایگاه رو داره، این پایگاه رو داره. برای همین هم است که دشمنان خبیث و مصممی داره و این دشمنان همشون هم به توفیق الهی در مقابل ملت ایران و جمهوری اسلامی شکست خواهند خورد و کاری از پیش نمیبرند.